بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. موضوع: سبک زندگی فاطمی. جلسه سوم، 20 بهمن ماه 1397، مشهد، حرم مطهر امام رضا علیه السلام.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
عرض ادب احترام محضر شما، تسلیت نیام فاطمیه. بدون صرف وقت و مقدمه عرضم رو خدمت شما بزرگواران شروع بکنم. ما این سه شب قرار بود از الگو گرفتن از سیره حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت بکنیم، این که چقدر این الگو الگوی واقعی و حقیقی و الگوی عملی و به درد بخور تو دنیای امروزمونه و تو زندگی امروزمونه و یک حرف و سخن تشریفاتی نیست، یه حرف دیپلماتیک نیست، سیاست ورزانه نیست، این واقعیت، این حقیقته. منظورم از سیاست ورزانه نبودن آنچه که از سیاستی که تو ذهن شاید من و شما به غلط باشه، وگرنه سیاست درست همین نیست. خب شب اول راجع به سیره فرهنگی و اجتماعیشون صحبت کردیم، دیشب راجع به سیره سیاسی صحبت کردیم و امشب یک خورده میخوام راجع به بحث‌های مباحث اقتصادی صحبت کنم. مباحث اقتصادی نه از آن جنس که میگیم حضرت ساده زیست بودن، چون شب اول صحبت کردیم به معنی واقعی کلمه ساده زیست بودن، دنبال تجملات نبودن و اینو باید مبنا قرار بدیم. کسی از ما نمیخواد الان بلند شیم تو زندگیمون مثل، چون حضرت زهرا سلام الله علیها نقل شده، پوست گوسفندی داشتن، رو همون میخوابیدن، رو همون غذا میخوردن. ما نمیگیم الان شما مثلا یه پوست گوسفندی داشته باشید، نه، بلکه از اون شما برداشت ساده زیستی میکنی، الان هم ساده زیست باش. عرض کردیم مؤمن باید یک زندگی خوب، سالم، درست، اما اینی نباشه که تو چش مردم باشه، اینه نباشه زندگیش مایه حسرت مردم بشه، اینه نباشه مردم وقتی نگاه کنن همون حرفی رو بزنن که وقتی به قارون و زندگیش نگاه میکردن اون حرف رو میزدن، میگفتن انه لذو حظ عظیم، او عجب لذتی میبره، عجب کیفی میکنه. مبادا اینطور باشه، مبادا ما مانور تجملات بدیم، مبادا ما تبرج کنیم، ما ماشینمون تو خیابون داریم میریم همه برگردن آه بزنن پشت سر ما، که این زندگی دیگه زندگی بهشون نیست. بحثم اینها نیست، یه خورده تو حوزه اقتصادی میخوام حاکمیتی تر و حکومتی تر به شما صحبت کنم و عرض بکنم. خطبه فدکی 5-10% بیشتر راجع به فدک نیست، اما یک ریشه اقتصادی دارد، یه بحث اقتصادی داره اونجا مطرح میشه. هدف از این که خطبه فدکی به فدک پرداخته شده چیز محل بحث ها قرار گرفته. من تو این فرصت اندک نیم ساعته نکاتی رو عرض میکنم، حالا اگه تو سوالاتتون بود اونجا هم مطالبی رو خدمتون عرض میشم. این که چه بسا تو ذهن مردم، چون مهمترین بحثی که حضرت زهرا انجام داد و تو ذهنها نشست این بود. ببینید این کسانی که مورد خطاب قرار گرفتن تو خطبه فدکیه کسایی بودن که کاملا آگاهانه و آمدانه قدیر رو گذاشته بودن کنار. برای اینا که شما نمیتونی از قدیر حرف بزنی، که طرف میدونه این کارو کرده. یک نفری که اومده یه جای دزدی انجام داده، هی بیا بهش بگو که آقا این دزدی کار بدی بود، اصلا که میدونست حالیش میشد کار بدی که اصلا دزدی نمیکرد، اون میدونه، میگه خوب کاری کردم، میگه آگاهانه علی رو پس زدم. نبوت و خلافت توی خاندان تو بنی هاشم نباید باشه، نبوت مال بنی هاشم بوده، خلافت مال بقیه قریش. این آگاهانه داره این حرفو میزنه، آمدانه داره این حرفو میزنه، اینو دیگه هر چی براش حرف بزنه فایده ای نداره. میگه این تصمیم همه ماست. اون فردی که مورد خطاب حضرت زهرا قرار میگه تو خطبه فدکیه، برمیگرده به حضرت زهرا جواب میده که من منتخب این مردمم، این مردم به من رأی دادن، این مردم با من بیعت کردن، مردم اینطور خواستن من بیام سر کار. مردمی که نمیخوان علی را، علی علیه السلام را نمیخوان، مردم که امیرالمومنین پس میزنن، دیگه میخواد چیکار کنی؟ به زور که نمیشه قبول کنه. اما یه نکته حضرت بهش پرداخته شاهکاره. جالب خدمت شما بگم همین نکته باعث میشه 25 سال بعد امیرالمومنین رأی بیاره. یعنی اینقدر استادانه و سیاست مدارانه و سیاست ورزانه است. آقا سیاست تو ذهن من و شما یعنی منفی، برای همین اول جلسه گفتم نه، اون سیاستی که ذهن من و شماست. شما زیارت جامعه کبیره میخونید، سیاست العباد، میگه شما اهل بیت سیاست مدارای بنده های خدایید، تو بندگان خدا سیاست مدار تر از شما نیست، منتها سیاستی که آمیخته با اخلاقه، نه سیاست ماکیاولیستی که میگه باید دروغ بگی. این مال غربی هاست، البته وارد مملکت ما هم شده، متأثر از غربی ها قرار گرفتن برخی، تعارف هم نداریم. امیرالمومنین حاضر نیستش به هر قیمتی به قدرت برسه. حضرت یک جو در جواب ابن عباس، که ابن عباس میفرماد، ابن عباس عرضه میداره خدمت امیرالمومنین که ای کاش یا علی حالا که به قدرت رسیدی سری معاویه رو کنار نذاری، یه 6-7 ماه صبر کن تو رو بپذیره، این سیاست حکم میکنه این کارو کنی. حضرت میفرما اگه اینا رو شما داریم، اینا سیاست بود، اینا مکار بودنه، اینجور چیزا باشه، من خودم مکارترین فرد عربم، یعنی مکر بلدم، اما قرار نیست ما استفاده بکنیم. چطور استادانه از زهرا سلام الله علیها این کار انجام ده؟ من مثال برای شما بزنم که مطلب جا بیفته. حضرت زهرا فرمود شما اومدی جا پیغمبر نشسته دیگه، شدی خلیفه پیغمبر، دقیقا رو منبر پیامبرم رفتی بالا، رو همون پله که پیامبر می نشست نشستی، برگشتی میگی من دارم به سنت بابای خود شما عمل میکنم، اینطور جواب دادی؟ باشه، من حرفی ندارم، علی رم هرچی من به شما بگم چرا پس زدید فایده نداره، چون شما تصمیم گرفتید پس بزنید، این تصویب شده رفته، هیچ کاری هم نمیشه کرد. یه مطلب جدید حضرت بهش پرداخت که اینا اصلا فکرشو نمیکنن از زهرا این کارو بکنه. چون از این خانواده چی دیدن؟ و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. میگن بابا اینا دار و ندارشون رو میبخشن، سه روز گرسنه موندن افطاریشون رو دادن به مسکین و یتیم و اسیر، حتما اینا چشم از دنیا بستن، میلی به مال دنیا ندارن. حضرت زهرا سلام الله علیها اینجا اصلا یک سیاست ورزی عجیب میکنه. ببین چی حضرت میفرماد، برمیگرده به مردم. یک موقع دقت بکنید، من رفتم این مسجدی دارم نماز میخونم، میرم نماز میخونم، برمیگردم میام میگم آقا این روحانی مسجد شما بود؟ میگن خب بله. دیگه پشت سرش نماز نخونید. میگم آقا چرا نماز نخونیم؟ میگم ایشون، من دقت کردم، حروف قلقله رو خوب رعایت نمیکنه، صفت قلقله رو در حروفش. میگه بابا اینم گیر دادا، حالا کی رعایت میکنه؟ مگه چقدر مثلا علامان؟ میگم دقت کنید صادش رو هم خوب تلفظ نمیکنه. مثلا تو دلشون مردم میگن گیر بی خود داده، این از اون ملا نقطی هاست، داره بی خود به ما گیر میده. یک موقعی هست من میام میگم آی مردم، بله، میگم این امام جماعت مسجدتون دزده. این دیگه بحثش فرق میکنه. اینجا میگی تمام اون نماز خوندنا، لباس پیغمبر تن کردنا، همه اینا ادا بوده که بتونه بدزده. این تو ذهن مردم به وجود میاد، درست یا نه؟ حضرت زهرا اینو مطرح کرد. حضرت میگه بسم الله، برای همین ما تو خطبه فدکی اشاره مستقیم به قدیر نداریم، چون اصلا میدونین اصلا قبول ندارن. بعدش داریم حضرت که از مسجد دارن میرن بیرون، دو نفر نکاتی رو میگه حضرت، در جواب میفرماد که وا عجبا انسیتم یوم القدیر، یادتون رفت روز قدیر رو؟ عجب این از این شما هاست، روز قدیر حجت بر همه تموم کرد. اما اینجا یه بحث جدید مطرح کرد، برگشت گفتش که آقا این کسایی که اومدن جا پیغمبر نشستن، اینها دارن از اسم پیغمبر، جایگاه پیغمبر سوء استفاده میکنن برای اینکه بدزدن. حق من دختر پیغمبر رو گرفتن، چه برسه به شماها؟ شماها که دیگه اصلا حق اینا براتون قائل نیستن، ریختن به هم دیگه. اینجا شما بحث بر سر این نگری که آقا شما اینجا داشتین آیه قرآن رو میخوندی، باید این کلمه رو مثلا مفتوح تلفظ میکردی مکسور تلفظ کردی، وا اسلاما وا سنتا، ها اینا نیست. حضرت رسمن فرمود اینا همش بهانه است برای دنیا طلبی انجامات. اون فردی که مورد مخاطبم قرار میگیره انصافا فنی بحث میکنه، میگه ما اگر این فدک رو هم گرفتیم، دقت بفرمایید، فدک رو هم گرفتیم چی کار کردیم؟ میخوایم هزینه جهاد مسلمین رو بدیم. و برای خودم که بر نداشتم، برای بیت المال برداشتم، دقت کنید، برای بیت المال برداشتم. حتی در جواب یک حرفی زده خیلی ثقیله، برمیگرده میگه که اینو من نمیتونم به شما برگردونم چون مال مسلمینه، بیت المال مسلمینه، اما اگر خواستی من از دار دنیا خودم یه چیزایی دارم، خواستی اگر اینقدر توی فاطمه دنیا طلبی اینقدر دنبال مال دنیا افتادی، اینا رو میدم به شما. یعنی یه مناظره بود. حضرت زهرا میفرماد نمیخواد اونو به ما بدی. چرا داری بر خلاف حکم خدا ارثی را که خدا برای ما قرارداد داری میگیری؟ گفت من از پدرت شنیدم. حضرت فرمود ای عجب، بابای ما قرآن آورده خودش خبر نداره تو قرآنش آیه هست، چون او گفتش که پدر شما گفته ما انبیا از خودمون ارث نمیذاریم. حضرت فرمود عجب، بابای ما قرآن آورده خودش خبر نداره تو قرآن داوود به سلیمان ارث داده، زکریا به یحیی ارث داده، و چند آیه در مورد ارث بردن و ارث دادن خوندن. حضرت نکته ای رو مطرح کردن که یعنی عملا فرموندن اینها آمدن از این بستر دینی برای فساد اقتصادی بهره خواهند برد. یه موقع از شما الان برمیگردیم یه آقا اینا عقیده شون به لحاظ دینی درست نیست، مردم گوش نمیدن. یه موقع از برمیگردیم میگیم آی مردم اینا آمدن پول شما رو بدزدن. اینجا مورد توجه قرار میگیری. حضرت با جماعتی طرفه که نگه دین داشتن که امیرالمومنین رو پس نمی‌زدن. حضرت فرمود لااقل مراقب جیب خودتون باشید. جالب بدونید 25 سال بعد که امیرالمومنین به قدرت میرسه دقیقاً به همین نکته اشاره میکنه. حضرت میفرماد من اومدم که جلوی بخور بخورا رو بگیرم. نطق انتقاباتی امیرالمومنینه. دقیقاً همین عبارت رو استفاده میکنه. کذه عبارت که امیرالمومنین که شطور هلوب هلوب غذا بخوره، میگه اومدم جلو بخور بخورای اینا رو بگیرم. و جالب عموم مردم به امیرالمومنین روی میارن. میدونی چرا؟ میگن فاطمه راست میگفت. کار به جایی رسید که عباش، عبایی که رو تنش مینداخت، معادل نیم کیلو طلا بود قیمتش. من دیگه نمیدونم گرمی چقدره. ببینید چقدر پول عبای طرف بود. مثل الان بعضی از این مسئولین ما رو برمیدارن عکس میگیرن کفششون رو نمیدونم چی و چی اینا رو میارن میزنن، میگن که یا آقا این کفشه نمیدونم 5 میلیون 6 میلیون یه جفت کفش مثلا. نه آقا جان، 5 میلیون 6 میلیون چیه؟ عباش نیم کیلو طلا، 420 گرم طلا. برای اینکه بفهمی چه فضایی شد، بخور بخوری درست شد عجیب غریب. دیشب عرض کردم پول نقدی که از زبیر مونده بود در طبقات ابن سعد داریم و صحیح بخاری، پول نقدی که از زبیر پسر عمه امیرالمومنین، پسر عمه حضرت زهرا، پسر صفیه باقی ماند، فقط پول نقدش فقط 1000 تا کنیز داشت، 1000 تا غلام و برده داشت، چند تا خونه، نمیدونم چه، 1000 تا شاسی بلند داشت، شطور، 1000 تا چی میشه غیر شاسی بلند چی میگن؟ چی؟
سدان.
آره. 1000 تا ماشین عادی سواری معمولی داشت، اسب. خیلی بوده یه دونه اسب اونجا، میدونی چقدر باش فخر فروشی میگردن؟ ملت سوار بنده خدای چارپای درازگوش میشدن. 1000 تا. میگه فقط پول نقدشو شمردین 1 میلیون درهم. اصلا عرب عدد میلیون نداشته، میگفته الف الف، هزار هزار، 6 تا 0. یعنی چی؟ یعنی 25 تن طلا فقط زبیر. زبیر از کجا اینا رو برد؟ تو این ساختار جوری چیده شد که برخی از صحابه رو پول بهشون نخریدن.
همین ابو سفیان رفته بود مالیات های نجران، مسیحی بودن، اونا رو بگیره. برگشت یهو دید عجب، پیامبر از دنیا رفته، یکی دیگه شده خلیفه. قرار بود کی خلیفه شه؟ امیرالمومنین. رفت پیش امیرالمومنین گفت ببین، درسته من تو مشکل دارم، رگ عربیش جنبید، اما تو از بنی هاشمی، منم از بنی امیه، این فردی که اومده سر کار از بنی تیمه، اون رگ عربی شده باشه. این وای بر ما که آدمهای ذلیل بر ما حاکم بشن. یا علی من با تو بیعت میکنم. ابو سفیان بیعت عربی کرد، حضرت فرمود نمیخوام این بیعت، این بیعت بیعت همون ساختارهای غلطه، بیعت ایمانی باید شما بکنی. خبر رسید به اون آقایونی که جا امیرالمومنین نشسته بودن، ابو سفیان صدا کردن بهش گفتن چقدر پول جمع کرده بودی؟ از نجران مالیات مردم نجران رو گرفته بودی؟ جزیهشون رو گرفته بودی؟ برگشت گفت انقدر. گفتن همش مال خودت، ساکت. یعنی از بیت المال شروع کردن بخشیدن. فتوحات که شکل گرفت، دوره فتوحات که اومدن ایران و مصر و روم رو گرفتن، تو دوره فتوحات خیلی جالبه، درصدی شما پول میگرفتی، یه جای رو فتح میکردی خزانش رو خالی میکردی، مثلا 10% مال خودت بود. تو فیش حقوقی ها اینا بود، عربه باید بیشتر حقوق بگیره، عجمه این حقوق رو نمیگیره، موالی. به ما ایرانی ها که مسلمون شدیم گفتن موالی، رفیقامونن، دوستامونن. زودتر اسلام آورده، شما زودتر مسلمون شده بودی زود بیشتر حقوق میگرفتی. زبیر پنجمین نفر ظاهرن که اسلام آورده، بیشترین فیش حقوقی نجومیش یه ضریبی داشت، بیشتر میگرفت. آقا اینقدر درصدم از فتوحات جنگیده بودن، مثلا فلان منطقه رو آزاد کرده بودن، 10% از اون میرفت به حسابشون. اصلا زندگیشون تغییر کرده بود. یهوی امیرالمومنین اومد سر کار، فرمود از این به بعد تو حکومت من عین زمان پیغمبر همه مساوی. کدومتون اندازه من علی جنگیدن؟ همه ساکت شدن. کدومتون از من با پیغمبر فامیل ترن؟ همه ساکت شدن. کدومتون از من به پیغمبر نزدیکتر بودن؟ همه ساکت شدن. کدومتون از من زودتر اسلام آورده؟ همه ساکت شدن. فرمود همین بندایی که شما تو فیش حقوقیاتون دارید، من از همه شایسته ترم بگرفتن. اما بدونید که علی با گرسنه ترین افراد این جامعه برابر زندگی خواهد کرد. نطق انتخاباتی اقتصادی کرد حضرت. و اما اینا ریختن به هم، عجب، یعنی از فیش حقوقی میخواد این بخشش هست شه؟ گفتن حالا عیبی نداره، انقدر خوردیم، انقدر داریم که از همونا پول در میاریم. منتها امیرالمومنین یه نکته دیگه داشت که کار ریخ به هم. میدونی چی بود؟ فرمود عطف به ما سبق میشه، یعنی قبلم میام بررسی میکنم، حسابرسی میکنم، میکشم بیرون. کابین زنت کرده باشی پس میگیرم. کابین یعنی مهریه. بعضی ها دیگه چکشون برگشت میخوره برای اینکه خونشون رو مصادره نکنن به اسم زنشون میکنن. همین حضرت فرمود اگه به اسم زنت هم کرده باشی پس میگیرم، دونه دونه رو حساب پس میکشم. این شد که عموم مردم به امیرالمومنین رجوع کردن. اما خواص و سرانی که تا حالا خوب فربه شده بودن، خورده بودن، اینا نه. طلحه و زبیر رفتن دیدار امیرالمومنین که حکومت بصره، کوفه، یه جایی رو بگیرن دیگه. نشسته بودن، یویدن امیرالمومنین چراغی رو خاموش کرد، یه چراغ دیگر روشن کرد. از خادم امیرالمومنین پرسید داستان چیه؟ گفت او چراغ بیت المال بود، چراغ یعنی شمع. چون شما رفقاشید، از قدیم با هم رفیق بودید، مثلا از صحابه اید، اومدید کار شخصی اونو خاموش کرد، نور خونه خودش رو روشن کرد. این زبر یه با آرنجش سقلمه زد به طلحه که هیچی گیرمون نمیاد، پاشو بریم. وقتی بلند شدن، برای همین حکومت امیرالمومنین تو 5 سال حکومت 3 تا جنگ داخلی داره. کیا؟ توسط همینا. همون ابتدا جمل درست کردن. حالا نکته شما میگی عیبی نداره، عموم مردم با امیرالمومنینن، اینا تعدادشون کمه، درست پول دارن، اما نکتهش همین بود دیگه. اینا چون پول داشتن تونستن عده‌ای رو سرخط کنن. اینا چون پول داشتن رسانه داشتن. چون پول داشتن شاعر داشتن. چون پول داشتن خطیب داشتن. پول میدادن میگفتن این برنامه برید حرف بزنید. چون پول داشتن کانالای میلیونی تلگرامی داشتن، چون پول داشتن کانال تلویزیونی داشتن، چون پول داشتن تو اینستاگرام پیجای میلیونی داشتن، چون پول داشتن دم انتخابات بود یا 60 تا 70 تا کانال تلگرامی اومد بالا، چون پول داشتن. پول را کجا آورده بودن؟ از ارث باباشون؟ نه، حضرت زهرا تو دهنی رو زده، همون تو دهنی رو امیرالمومنین هم میزنه وقتی به حکومت میرسه. ماجرا چیه؟ حضرت زهرا میفرماد گذشتتون رو یادتون رفته؟ ثروتتون رو بگم؟ هیچی. از چاله های آب میخوردید که شترانتان در آن ادرار میکرد. گفت بابا یه آدم بیابونگرد بودی، تو رو چه به پول، تو رو چه به تو ظرف طلا غذا خوردن، شماها رو چه به عباهای 2300 میلیونی. متوجه شدید؟ شما قبل از انقلاب بابام چیکاره بودید که بعد از انقلاب بابام حالا به کجاها رسیدید؟ امیرالمومنین هم همینو فرمود. یعنی آن چه باعث میشه امیرالمومنین 25 سال بعد به قدرت برسد، دانه ایست که از زهرا کاشته. شما تا الان از زهرا اینجور سیاستمدار دیده بودید؟ بعد میگن اه چرا تو این همه مطلب حضرت گیر داده به فدک؟ نکته ظریف اینجا وجود داره. امیرالمومنین زمانی که به حکومت میرسن، دقت بفرمایید، فدک رو مطالبه نمیکنه. حالا دیگه خودت خلیفه دیگه یا علی دیگه، شما فدک رو مطالبه کن، درست یا نه؟ این کار رو نمی کن. میگن چرا؟ چون اگر امیرالمومنین این کار رو میکرد، مردم گفتن عجب اینا الکی این قدرت رو بهانه کردن که چی؟ برای خودشون مثل قبلی ها پول و پله به دست برن. برای همین امیرالمومنین برای خود بفهمونه به اینا سیره من مثل قبلی هاست، حضرت میفهم مثلا حق خودم هم نمیخوام، حق خودم هم نمیگیرم، اما پوست تک تکتون رو میکنم. بسیار سخیر بود حضرت، بسیار سخیر. یکی از کسانی که از یاران امیرالمومنین منذر ابن جاروده. منذر اینا قبیله این که اصلا محب اهل بیتن، عبدی ها یمنی هن، خوب جنگیدن در راه اسلام. این آدم چیکار کرد؟ پول بیت المال رو ور می داشت خرج فامیلاش میکرد، فامیل بازی میکرد، پسر خالش رو می داشت اونجا سر کار، فلان مزایده بود، مناقصه بود، چاهای مدینه رو میخواستن بکنن، مزایده گذاشتن، مناقصه گذاشتن، ها؟ فکر فامیلای خودش میگه برو شرکت تأسیس کن، ایکس ابن ایگرگ، برو شرکت تأسیس کن، میسپرم به خودت. خبر به امیرالمومنین رسید، یه نامه نوشته. حضرت تو نامه نوشته این از یاران امیرالمومنین بوده، انقدر مورد اعتماد بوده که حضرت علی رو گذاشته سر کار. حضرت بهش نامه نوشته که بهت نمیگم شطور، فهوای کلام اینا، چون فوشه به شطوره. اینجوری حضرت میفرماد تو شطور، تو آغلت هم نیستی، قد یه شطوری هم نیستی، قد اون بند کفش نعلینت هم نیستی. اینجا رو دقت کنید، نکته میخوام بگم، خیلی بحث مهمیه. حضرت فرمود مصادره، اموالشو گرفتن برگردون به بیت المال. آقای منذر ابن جارود زندان، آقای منذر ابن جارود که افتاد زندان، بچه‌ها، بعضی از بچه‌های انقلابی دور امیرالمومنین شروع کردن نامه‌نگاری به امیرالمومنین. یا علی شما با این کارت باعث شدی، این که میگم امیرالمومنین معصوم نمیدونستن، همینه دیگه، با این کارت باعث شدی ما دشمن شاد شدیم، دشمنا به ما میخندن، برمیگردن ها برید تو رکاب علی بجنگید، فلانیتون کجا زندانه، عشیره فلان کس دیگه نمی جنگه. انقدر تبلیغات کردن علیه امیرالمومنین، امام معصوم صاحب ذوالفقار اسدالله الغالب مجبور شد منذر ابن جارود آزاد کن. عجب فشار اجتماعی و فشار رسانه‌ای. سوال پیش میاد براتون، چی میشه با یکی برخورد نمیشه؟ فشار رسانه‌ای. الان با هر فاسدی میخوای برخورد کنی سیاسیش میکنن، دیدی؟ نه این به خاطر دزدیش نیست، این چون سال نمیدونم مثلا عهد محمد علی قلی میرزا یا نمیدونم کبیر به فلان کسک رأی داده بوده، به خاطر اونه دارن باهاش برخورد میکنن. سیاسیش کردن ماجرا. امام معصوم مجبور شد آزادش کن، آزادش کن دیگه. حالا که آزاد شده یک کته را میرفت دیگه، پررو شده بود، میگفت هیچ کی نمیتونه من برخورد کنه. علی هم نتونست منو تو زندان نگه داره. فشار آوردن، هر روز مرخصی هم. فشار رو زیادتر کردن. امیرالمومنین نگران امنیت مردمه، درگیر جنگ داخلی داره میشه، نگرانه. حالا اینجا چی میشه؟ دقت کنید. رفت با کی رفیق شد؟ با او پدر سوخته که دیشب اسمشو بردم، اشعث ابن قیس کندی. نامشون یمنی بودن. اشعث که امیرالمومنین بالای منبر فرمود منافق پسر کافر بشه. پا منبر امیرالمومنین میشست. البته هر کسی پا منبر امیرالمومنین میشست به معنی بد بودن نیستا، مالک هم میشست. اون طرف اشعث ابن قیس هم میشست. میخوام بگم که هر کسی هم کنار منبر دیدیدش الزاما آدم دلیل بر خوب بودن نیست، مجبور چیکار کنه؟ در آل این که حضرت بهش میگه تو منافقی، بابات هم کافر بود اما فرمانده سپاه یمنیای امیرالمومنین. ولش کنه یه جای مملکت میریزه و هم مجبور کار دستش بده. زورش میرسه. اینا با هم رفیق شدن منذر با اشعث ابن قیس. اینجاشو من عذرخواهی میکنم از محضر آقا علی ابن موسی رضا، مجبورم بگم آقا جان شما شاهد و ناظری که والله قسم من سخت برای میگذر این مطلب رو میگم. یه روز با اشعث ابن قیس با هم رفته بودن بیابون. خب اینا یکی از کارهایی که میکردن سوسمار میخوردن دیگه. بعد یه سوسماری رو شکار کردن. شکار کردن قبل اینی که ذبح کنن بخورنش، شروع کردن با این مسخره بازی در آوردن. زبانم لال، ببخشید خدای متعال، علیاذ بالله، اما میخوام بفهمی کار یه آدم از حاکم امیرالمومنین به کجا میکشه. این منظر اشعث به این سوسمار میگفتن زبانم لال، زبانم، یا علی دستتو دراز کن باید بیعت کنیم. پول چی کار میکنه؟ فاسدت میکنه. ای علی انداخته من زندان؟ باشه میدونم چی کار کنه، میدونم. بعد اومدن این کسافتکاری که کرده بودن تو شهر تعریف کردن. خبر رسید به مولا. امیرالمومنین سر انداخت پایین، یه تأملی کرد، سر آورد بالا، فرمود یوم ندعو کل اناس به امامهم. آن روز، اون روزی که محشور میشید، گروه های آدم ها هر کدوم با امامشان محشور میشن. حضرت فرمود میبینم آن روز را که پشت سر همین بزمجه این دو نفر محشور میشن. امامشونه، باش بیعت کردن. کار به کجا میرسه؟ امیرالمومنین که به دختر خودش میگه این گردنبندو گرفته بود اگه وثیقه نداشته بودی دستتو قطع میکردم. امیرالمومنین که برادرش بلند میشه میاد، چطور آقایون بعضن حواسشون به برادرشون است؟ امیرالمومنین میفرماد که آتش داغ میگیره دست سمت این عقیل، میگه چطور تو نمیتونی آتش دنیا رو تحمل کنی اما میخوای علی بسوزه تو آتش جهنم؟ اون علی یک جای دیگه تو جامعه مجبور میشه یه کاری کنه، منظر تو خیابون بچرخه، تو کوفه قدم بزنه، از طریق رسانه هاشون توهین کنن به امیرالمومنین، به امیرالمومنین خونه دل بخوره. اینا تعدادشون کم بود ثروتمندا، اونا که شبکه‌های فساد داشتن، اما شروع کردن تأثیر گذاشتن رو مردم. رسانه داشتن، مردم هم رسانه پذیر، مردم هم متأثر از رسانه. این کار رو خراب کرد. اگر مردم آگاه نشن با یه شایعه این ور اونور میشه. آقا فلانی 4000 میلیارد دزدید. چرا 4000؟ بگو 5000. چرا 5000؟ بگو 2237 میلیارد. بگو جای برمیخوره؟ مرجع این کجاست بفهمی چی به چیه؟ همان اتفاق امروز برای جمهوری اسلامی داره میفته. دقیقاً عده‌ای عمدن دارن کارهای انجام میدهن که شما به حکومت دینی بگی دزد. این راهیه که فاتحه حکومت دینی خورده. امثال خاوری ها رو چرا اینجور رسانه میکنه؟ آقا چرا یه دزد رو پس نمیده غرب به ما ها؟ کانادا چرا پس نمیده؟ چرا اینترپل سر اون ده؟ میگن نه اگه پسش بدیم مردم دلشون آروم میشه. باید دائم اون آدم اونجا باشه، هر از شنگای عکس خونش، فیلم خونش، رفته تو داره بیلیارد بازی میکنه، سر میز قمار وایستاده، ریشارم الحمدلله چپ تراش کرده، چفیرم در آورده، کراوات زده. ها؟ اینا بیاد بیرون که مردم بگن عجب، همون سیستم و همون روشی که از زهرا علیه قاسبان خلافت استفاده کرد، امروز دارن علیه خودمون استفاده میکنن. بله، عکسای تو راهپیمای 22 بهمنشو میذارم با چفی همین عرض میکنم. بعد یه عکسایی که رفته سر میز قمار گمبلینگ رفته نشسته اونم نشون میدن. میان آقای خاوری ها انگار که عکس منذر ابن جارود نشون بدن سوار اسب فلان، بعد اونجا هم که داشته برای امیرالمومنین میجنگیده توی چیز اونم نشون بدن. میگم بله. پس فکر نکن این اتفاقاتی که تو تاریخ افتاده فقط برای اوناست. پس اولین اقدام اینه که حکومت اسلامی مساوی با دزد شناخته بشه. از اون طرف برای اینکه حکومت اسلامی نتونه همین دزدار باشون برخورد بکنه، باید چیکار کنی؟ جو رسانه‌ای درست کنی. جو رسانه‌ای که درست کردی نمیتونه. چرا؟ چون امنیت مردمه. فقط کافیه یه بانک رو خیلی حرفه‌ای ورشکست کنن، مردمی که تو اون بانک هم نبوده، یه صندوق نمیدونم کجا بوده، اونم بریزن تو خیابون، چهار تا شعار بدن، بعد برگردن بگن اینها اگر بخواید تو حوزه مالی وارد بشید خیلی تفتیش بکنید. این میشه ها. بیان مثلا یوی بحث بشه که اگه به داداش هم دست بزنید مملکت میریزه به هم، خود دانید. حالا برای مردم چی مهمتره و از نظر حاکمیت؟ امنیت. هیچی بالاتر از امنیت نیست. امنیت رو گروکشی کن. اینو زمان امیرالمومنین اتفاق افتاده. بعد امیرالمومنین که حالا میخواد به اقتصاد مردم برسه، تا میخواد به اقتصاد مردم برسه یه داستان داره. هر دفعه جمل، صفین، نهروان، میبینید فرصت بهش نمیدن. هی از بیرون امن داعش درست میکنن، عراقو میگیرن، افغانستانو میگیرن، ناو نظامی میارن فلان، حمله بیرونی، و از درون در درون حکومت فراوان داشتیم آدم‌هایی که امیرالمومنین با اینا توبیخ کرد رفتن به سپاه معاویه پیوستن. یکی دیگر رو بگم عرضم تمام، زیاد نیم ساعتی که فرمودید عدول نکنم. یکی از اینها عبیدالله ابن عباس. عبیدالله پسر عموی امیرالمومنین، داداش عبدالله ابن عباس، داداش فضل ابن عباس. باید ببینید بشناسید. این خیلی عجیبه. اینا 12,000 نفر سپاه امام حسن بود. میخواست با سپاه چند ده هزار نفری معاویه بجنگه. حضرت میفرمود به خاطر اینکه اینا ژنرالای نظامی کارکشته‌ای بودن، اهل بیتو میگم. حضرت فرمود با همین 12,000 تا من میتونم جلوی این بجنگم. تو تاریخ هم داشتیم که مثلا طرف 1/7 بوده شکست داده. خوب دقت بکنین. مثلا سپاه اسلام زمانی که با ایرانی‌ها درگیر شدن، سپاه ایران 150,000 نفر بود. سپاه اسلام 32,000 نفر بود، 1/5 بود، اما شکست داد. یعنی مسبوق به سابقه است، چون بلد بودن، رزمنده بودن، زندگی بیابانگردی و عشیره‌ای داشتن، با اسب مأنوس بودن، اصلا یه جوری رو اسب طرف میتاخت، دراز میکشید، بلند میشد، مثل بدلکارا هستن، متوجهی؟ مثل کسی که دستورشون خیلی خوبه. صبح تا شب شمشیر ابزار کارشون بود. مثل کیا؟ مثل مغولا. وقتی حمله کردن دید چطور تونستن تا بغداد رو بگیرن؟ از ژاپن تا بغداد. یه عجیبیه. چون اینها دائم با اسب زندگی میکردن. دائم شمشیرشون تو دستشون بود. اینو میخوام خوب دقت کنید. حضرت فرمان با 12,000 نفر شکست میدن. معاویه دید باید چیکار کنه؟ امان نامه فرستاد برای فرمانده لشکر امیرالمومنین. فرمانده لشکر امام حسن. همان امان نامه هایی که بعدن شبیهشو برای فرمانده لشکر امام حسین میفرستن. برای عبیدالله ابن عباس امان نامه فرستاد، گفت این امان نامه اینم چک 1,000,000 درهم. 1,000,000 درهم، نمیتونی تصور کنی پول چقدره. فقط برای اینکه بفهمین عدد چقدره، از 30 نفر از بزرگان عشایر عراق برای یزید بیعت گرفتن، هر کدوم با 1,000 درهم، 30 تاشون شد 30,000 درهم، 1,000,000 درهم پول داده. درهم، هر 10 تا درهم یه دیناره، هر یه دینار هم 4.5 گرم طلا. 100,000 تا سکه طلا بهش داد. این که رفت سمت معاویه، فرمانده کل، فرمانده ارتشش امام حسن، رفت اون طرف، اینو دقت بفرمایید، 8,000 نفر از سپاه 12,000 نفر امام حسن هم برد. یعنی امام حسن مجتبی مون با چند نفر؟ با 4,000 نفر. که این 4,000 نفر هم آدم های خلص نیستن ها، اینا خیلی هاشون اصلا آمدن تو جنگ شرکت کن که غنیمت گیرشون بیاد. یویدن ای جنگ در نگرفت، گفتن ما این همه راه اومده بودیم یه غنیمتی گیرمون بیاد، چیزی گیرمون نیومد، چیکار کنیم؟ گفتن ایرادی نداره، از سپاه خودمون غنیمت برمی‌داریم. حضرت سر نماز بود، اینا حمله کردن، همون 4,000 نفر حمله کردن، حضرت توی خیمه بود، خیمه رو باز کردن بردن. حضرت داره نماز میخونه، توی خیمه اگه اشیایی بود، چیزی بود، اونا رو همه رو جمع کردن بردن. حضرت روی کف زمین موند و یه سجاده، یکیشون اومد جلو دید حضرت تو نمازه، وسط نماز دست انداخت سجاده رو از زیر پای امام مجتبی کشید، حضرت خورد زمین وسط نماز. این تو گشنه بودن، متوجه شدید؟ سوال، فکر میکنید عبیدالله ابن عباس این 1,000,000 درهم رو گرفت چیکار کرد؟ اینو خرجشی کرده؟ برید بخونید تاریخ، خرج این کرد، پول داد برای خودش نگه نداشت. این عجیبه، پول داد به فک فامیلاش که چی؟ که به من احترام بذارن. این آدم عقده احترام داشت که وقتی پیش من میان 4 دست و پا رو زمین بیان، وقتی پیش من میان که بودم بیان از دور تونتون میان دستم ببوسن بلنشن برن. دنبال فالوور جمع کردن بود، دوستاش زیاد لایک میخوره، دوستاش وقتی حرف میزنه همه بگن احسن باریکالله، کاری هم ندارن فارغ از اینکه حرف درست است یا نه. این عزیز من، شما نگاه کنید سیر اقتصادی از زهرا امیرالمومنین. پس یه فهم جدید ما میخوام در روی کرده به نگاه به سیر اهل بیت. اهل بیت ما میخوام بفهم امروزی زندگی کن، بفهم مشکلات امروز تو، ببین همون کارا رو نعل به نعل دارن علیه ما انجام میدن الان. صلواتونت بفهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل کعدهم اجمعین. خیلی متشکرم آقای رائفی پور. سوال اول رو اینطوری مطرح کنیم، یک چند نفر صحبت کردن در مورد یک کلید واژه‌ای که حالا در فرمایشات از آقا هم بوده مکرر و بعد از اون هم یک گفتمانی در موردش به وجود اومد، اون هم فتنه‌های آینده و آتی. سوال واضح اینه که فرمودید بالاخره افرادی در زمان امام علی علیه السلام بودند و بلافاصله جنگ‌های داخلی رو به راه انداختن، چه جنگ‌های نرم چه جنگ‌های سخت. الان که ما کاری با استکبار و غرب نداریم، با دشمنان، همین دشمنان داخلی که میتونه مصادیقی از افرادی باشد که نام بردید، مستاقاً چه جنگ‌هایی، چه برای اینکه مردم ناراضی بشن، چه برای اینکه خیلی خوشبینانه فکر کنیم مردم به اون فضایی که اونها مد نظرشونه فکر نکنن، یعنی با این جنگ هایی که ایجاد میکنن مصادیق این جنگ ها چه هست، چه جنگ سخت چه جنگ نرم الان و در آینده. حالا این سال 98 خیلی عنوان میشه که قراره چه اتفاقاتی بیفته، تحلیل شما چه هست؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض بکنم که من نظر خودم رو میگم، برعکس توی این بحث ماجرای فتنه 98 خورده متفاوتم از با بقیه نظر برخی از آقایان. عرض بکنم خدمت شما عرض بشم که جنگایی که امیر علیه امیرالمومنین راه انداختن الزاماً جنگ سخت نبود، از قضا بیسش جنگ نرم بود. چطوری شما میتونید این همه آدمو جلو امیرالمومنین بسیج بکنی؟ یک ایراد اینا از امیرالمومنین ندیده بودن. حضرت میفرماد ما را پس زدن در حالی که یک بدی از ما ندیده بودن. خب علی چیکار کرده بوده؟ هر جوری نگاه میکردی ازشون میپرسیدی عالمترین کیه؟ میگفتن علی. قاضیترین کیه؟ میگفتن علی. شجاعترین کیه؟ عادل ترین کیه؟ علی. نزدیکترین فرد به پیغمبر علی. اما چطور میشه یه همچین کسی رو که معصوم تو ذهن مردم چیکار کنه؟ شروع کردن عملیات روانی کردن، دروغ پردازی کردن، شایعه سازی کردن، مخصوصا بخش‌هایی که رسانه امیرالمومنین فعال نبود. تو بخش‌های اجتماعی که امیرالمومنین رسانش فعال نبود، آدم نداشت. چرا امیرالمومنین بالای منبر میفرماد عین عمار؟ یعنی بابا یک کم بیاد حرف ما رو ببره بزنه. من علی نمیتونم که همش شهر به شهر بچرخم حرف بزنم که. من 2000 نفر تو مسجد کوفه تهش با منبرم بشینن حرفامو بشنون. رسانه الان نبود که حضرت سخنرانی کنه مثلا 10 میلیون نفر بشینن گوش کنن. حضرت میفرمان بابا این حرف منو برید پخش بکنید، عین عمار، عین ذو شهادتین، عین امن و تیهان. اینها افرادی هستن که وقتی نگاه میکنی به مدل عمل کردشون چیزه با امیرالمومنین، الزاماً شمشیر زنای خوبی نبودن. شمشیرم خوب میزدن، اما دلیلی که حضرت باعث میشه اس ببره مشی رسانه ای اینا بود. جوری شده بود در مورد امیرالمومنین که حضرت میدونید که وقتی به شهادت میرسه، ببین چه جبهه رسانه‌ای درست کردن. خبر میرسه به شامات که علی تو مسجد زدن، ترور کردن. مردم شام سوالشون این بود علی تو مسجد چی کار داشته؟ او که کافر بود، مولود کعبه، به خود نماز داره این حرفو تو میزنی. علی تو مسجد چی کار داشته؟ اون تو نماز چی کار تو مسجد چی کار میکرده؟ خبری بوده؟ یک نفر داشت به امیرالمومنین توهین آهی بسیار بدی میکرد. طرف رسید گفت چرا داری فوش میدی به علی؟ گفت این خیلی بد زمانی که شوهر عایشه بود عایشه رو کتک میزد. این طرف گفت چی داری میگی؟ عایشه همسر پیغمبر بود. یعنی ببین یه کاری کرده اصلا طرف نمیدونست که جناب عایشه همسر پیغمبر بوده. میگفتی زن علی بوده و علی هم میزدش، انقدر زدش کشتش. مثلا خبر کسی کاری نداشت، میشستن طرف یه بادینشین بود یه خبری بهش میرسید. دشمنان امیرالمومنین شبکه رسانه‌ای فعال کردن، پول میدادن. پول شما حدیث جعل میکردی پول میگرفتی، خبر جعلی پخش میکردی شایعه پول میگرفتی. مردم اطلاعات نداشتن. حالا اونو دیدی چه اثری گذاشت؟ الانو زب داره 1,000,000 کن. چون یه نفر میخواست یه کار کنه تاش با چند نفر میتونه صرف بزنه؟ با 100 نفر. الان طرف یه خبر پخش میکنه یهویی میبینی 300,000 تا ویو میخوره. یه شبکه ماهواره‌ای داره مطلب پخش میکنه 10,000,000 آدم دارن میبینن، 50,000,000 آدم دارن میبینن. بعد میگن لابد راسته. مثلا یک شبکه از زنان فعال شده بودن، خیلی جالبه، شبکه زنان فقط جدا فعال شده بودن. کار اینا این بود بین مردم تو کوچه بازار میشستن گریه میکردن که یا علی بد کردی با ما. چرا؟ تو جنگ بین مسلمین را انداختی. سه نفر قبل تو، خلفای قبل تو، اونا خوب بودن، اونا با کفار جنگیدن، با ایرانی ها جنگیدن، با مصری ها جنگیدن، با رومی ها جنگیدن، تو از مسلمین کشتی. ای علی پسرم تازه داماد بود، حالا زنه داره گریه میکنه میزن تو سر کلش. مردم هم اینا رو میبینن. یکی از نقل‌هایی که در مورد علت دشمنی ابن ملجم با امیرالمومنین نقل شده همینه. میگن شبی بود داشت رد میشد، یکی از این زنها رو دید داره گریه میکنه و تحت تأثیر قرار گرفت. یعنی یک شبکه که فقط شما برید میشه گریه کنید تأثیر گذاشت. یه جوری شده بود امیرالمومنین میفرماد بیاید بریم جنگ، نمیومدن. حضرت میگفتن تابستون، گفتن گرمه، الان بریم جنگ هلاک میشیم، بذار هوا خنک‌تر بشه بریم. هوا خنک میشه، سرده بابا چیکار کنیم؟ نمیشه که الان ما شب اونجا بیابون، میدونی چه سرمایه میشه، وسایل گرمایشی نداریم. کاری کردن با کار رسانه‌ای. امیرالمومنین بالا منبر زار زار گریه میکرد. ابن ابوالحدید سنی معتزلی میگه ریشای علی پر بود، انقدر گریه کرد بالای منبر ریشاش پر شد، چرا که چکیدن که فرمود خدا مرگتان دهاد، ای کاش هیچگاه شما را نمی شناختم و هیچگاه شما را نمی دیدم. شما مرد نیستید، شبیه مردید، اشباهید. جرعه جرعه جام زهر را در گلویم ریختید، این اثر کار رسانه‌ای. امیرالمومنین مدافع همین مردمه، اومده جلو دزدیاشونو بگیره، اما چیکار کردن؟ قد قشنگ تخریب کردن که نه. آقا یک سوال، حالا هر خبری میشنوی چک میکنی؟ همین فردی که 3000 میلیارد دزدید اعدام شد، 3700 میلیارد تومان پول برگشت به بیت المال، جریمش هم برگشت، اموالش هم مصادره شد. مردم اینو میگن؟ رسانه‌ها اینو میگن؟
همینجا اینو مطرح کنیم، اتفاقا وقتشه. فرمودید که حالا اینطور برگشت هایی هم داشتیم، خیلی ها گله میکنن از اینکه آقا ما با این مفسدین اقتصادی برخوردی نمیبینیم. آیا برخوردی واقعا نمیشه؟ یعنی همه رو میذارن به حساب اینکه اگر برخورد بشه ممکنه نظام رو اذیت کنن، یا اینکه نه برخورد هایی میشود و حساب شده است؟ اینو توضیح بدید.
من چون اون بحث 98 میخوام بپردازم، خب منتها بعد مطلب رو به قولی این سوال 60 سال 30 ثانیه باشه، اما
ادامه بده.
آره مطلب پخته نشه، شاید یه جوری ذهنیت به وجود بگه این جواب کامل نبود.
بله
هر کدوم اینو باور کن یک جلسه سخنرانیه. خدمت شما عرض بکنم که ترکیبی از این هاست، یعنی یک جایی واقعا افرادی هستن اگر بهشون دست بزنی امنیت مردم به چالش میره. اینا توانایی نداره 7-8 ما مملکت بریزن به هم. یه خورده بهشون دست بزن کاری نداره، دلار یوهی از 12 تومن میبرن تا 18-19 تومن. زندگی مردم تو دستشونه. دلار کی با چی میرفت بالا؟ با 4 تا کانال تلگرامی. جز اینه ما بررسی میکردیم، خرداد ماه بود، تعطیل بود، اشتباه نکنم خرداد، الان شاید اشتباه بگم، من ساعتی بررسی میکردم، خودم عضو شده بودم دقت میکردم، تعطیل ساعت 1:30 نصف شب یه پست جدید گذاشت، هیچ جا باز نیست، گفت دلار 18500، قبلی زده بود 18، داشت قیمت میداد. کانال مال کی بود؟ مال یه بهایی. جو انداختن، مردم شروع کردن دلار خریدن، همین دلار خریدن باعث شد که چی؟ قیمت دلار بره بالا. جوری قیمت دلار غیر طبیعی از حد طبیعی، مثلا اگه دلار مثلا حالت قیمت واقعیش مثلا 14 تومن بود، رسیده بود 18-19 تومن، جوری که شما تو هرات و پاکستان دلار گیر نمی آوردی. تو افغانستان و پاکستان مردم افغانستانی و پاکستانی دلارای خودشونو تون تون می‌خریدن، جمع‌آوری می‌کردن، می‌آوردن تو ایران می‌فروختن، می‌صرفید براشون. 4000 تا 5000 تا سود داشت. بعد دقیقاً باز با 4 تا کانال تلگرامی و نفری $1000 دست 100 نفر آدم ده بدی میشه $100,000. یهویی اینا رو ریختن برای فروش دلار. باز چه افتاد بین مردم که دلارا رو دارن چیکار می‌کنن؟ می‌فروشن. مردم ریختن تون تون بفروشن که ضرر نکنن. بنده خدا 17 تومن خریده و تا اینکه تا 25 تومن میره. زمانی که دلار می‌خواست بیاد پایین، می‌دیدید چه مطالبی می‌زدن. بعد اینا توی حالت ارزونی دوباره باز خودشون خریدن. یعنی یک موج سینوسی داریم. تو قسمت گرون می‌فروشن، تو قسمت ارزونی می‌خرن. قشنگ این بازی رو یاد گرفتن. با چی؟ با رسانه. چقدر سواد رسانه‌ای داری؟ میشه امنیت مردم رو ریخت به هم؟ شما جا مسئولی میخواد چیکار کنی؟ اصلا کاناله از اون ور داره هدایت میشه، میگی آقا باید چیکار کنم؟ باید تلگرام رو ببندمش که بتونم مدیریت کنم. آی مردم میخوان دزدیاشون آشکار نشه، تلگرام رو دارن میبندن. دیدی؟ قشنگ میمونی، هیچ کاری ازت بر نمیاد. میگه تلگرام ببندم یه بدبختی دارم، نبندم داره ذهن من، اصلا بحثای سیاسی رو کار ندارم، من صرفا اقتصادی دارم میگم، صرفا امنیتی دارم میگم. برید ببینید بنده کی داد میزدم گوشت گوسفند گرون خواهد شد. اولین مجمعی که تو کشور هشدار داد نسبت به این مسئله مؤسسه ما بود، بخش امنیت غذای مؤسسه ما بود. گفتم آقا دارن دامها رو دارن میبرن میفروشن، شبکه‌ایه. آقا جون من یه بار برنامه زنده تلویزیونی داشتم، یعنی یه مراسمی داشتیم از تلویزیون خواستیم بیاد پخش زنده بره، نمیدونم با ما چه پدر کشتگی دارن، نمیدونم واقعا چه کار کردم من، تلویزیونی ها رو میونه خوبی با ما ندارن، قسمت رایفی پور برنامه حذف میشه. من گفتم خدا شاهده شما برنامه مال امام زمان پخش بکنید، کلا من سخنرانی نمیکنم. بابا این کار مال حضرت دیگه، چیکار دارید میکنید؟ بعد به طرف گفتم ببین اون کسی که این سیستمی که میاد اونجا مستقیم میکنه میگن SNG، اون ماشینی که میاد پخش زنده میره. بهش گفتم که ببین میخوای زنگ بزنم مسئولتم بهت بگه مثلا؟ گفت چی میگی؟ من حال کنم پخش کنم، پخش میکنم. حال نکنم پخش کنم، پخش نمیکنم. مسئولم که یه قطعه این تو این ماشین، تو این همه برد الکتریکی، میگم فلان قطعه سوخت، میخواد چیکار کنم؟ قطعه نمیسوزه؟ بخوام سنگ اندازه. فلزا ما راهی جز این نداریم که مردم توجیه شن. ببینید یک زمانی بله این آقایون حاشیه امنیت داشتن، اما بچه آقای خاص رفت زندان، معاون اول رئیس جمهور رفت زندان، طرف وزیر بوده الان داره محاکمه میشه. دیدید که دعانویسی هم کرده بود، بهش یاد داده بودن برای که دهن قاضی رو ببنده. این عکاسا عکس گرفته بودن، فیلمش اومده بود بیرون، عکسش اومده بود بیرون. رفت زندان. قبح این که مسئولی و زندان نمیری، الحمدلله تو این چند سال چی شده؟ شکسته. ببینیم اینو، تا قبلش نبودا، تا قبلش به این سادگی ها نبودا، راست راست میچرخیدن. الان دیگه حاشیه امنیت نداری تو بگی من الا اینکه عده ای از اینها اصلا امنیت رو چیکار میکنن و اقتصاد من. به سادگی به شما گفتم دیگه، با 4 تا کانال میتونی شما قیمت دلار رو بالا پایین کنی توی مملکت. و دلار رفت بالا یعنی چی؟ یعنی تمام زندگی ما یه شوکی بهش وارد شد. تو اون 2 میلیون تومانی که دیگه تو حقوق میگیری، 2 میلیون تومان پری روز دیگه نیست، ارزش پول ملی داره سقوط میکنه. به سادگی ممکنه برخی نامه ها که نوشته میشه، این داخل پرانتز بگم که 98 هم بگم، برخی نامه ها که نوشته میشه مثلا به برخی از مسئولین، دیگه ما نمیدونیم چطور بیشتر از این تو پاکت بگیم، اینها آینده مملکت رو پیش بینی نکرده. اینها داره میگه اگه این کارو نکنی اینجوری میریزیم به هم. شما نامه می نویسی میگه بحران میشه، اوضاع از اینی که هست بدتر نمیشه شما درست عمل بکنید. من یه مثال برای شما میزنم. ما 37% اقتصادمون با چینه. 37 یک سوم اقتصادمون با چینی هست. جالبه ما رو چه حسابی باید بین مبادلات خودمون و چین از دلار استفاده کنیم؟ چینی ها زبونشون مو در آورده، میگن آقا بیا دلار بذاریم کنار. یک سال و نیم ما تو کشور چین سفیر نداشتیم، هیچ ارتباطی شکل نخواهد گرفت الان که سفیر اونجا باشه، درسته یا نه؟ اینم دست ترامپه که من شما وسط جنگ اقتصادی هست یا نه؟ هست یا نیست؟ وسط جنگ فرمانده نیرو هوایی نمیذاری؟ اینجوری فکر کن. جنگ هوایی هم داری، یک سوم نبردت هم هواییه، معرفی نمی کنی. ترکیه یا زبونشون مو در آورده میگه بیا دلار بذاریم کنار، ما هم مشکل دلار. روس‌ها زبونشون مو در آورده میگه بیا از ارز دو جانه روبل خودمون استفاده میکنیم، قبول نمیکنه. اینا دست ترامپه؟ دست من و توه؟ دست قوه قضاییه است؟ هیچ کدوم. دست مسئولین مشخصی کی بکی. چی شده مسئولین ارزی دارن دستگیر میشن؟ چی کار کردن که دارن دستگیر میشن؟ یعنی واضحه من نمیتونم. من نقدای جدی دارم به قوه قضاییه. الان موضوعمون این نیست، بحث اقتصادیه. قوه قضاییه جدی اشکالات رسانه‌ای داره. تو طرفو گرفتی اعدامش کردی، 3700 میلیارد هم پول پس گرفتی. خب بیا به مردم بگو، بیا درست حساب اینو توجیه کن مردمو. بیا تو تلویزیون، تو برنامه تلویزیونی بیا بگو آقا توضیح بده اینقدر پول از فلان پرونده، اینقدر اموال داشت فلان جا، این خونه رو داشت فلان جا، این کارخونه رو داشت، آقا برگشت به بیت المال، خیالتون راحت، پوست بقیه‌شون هم می‌کنین. بابا طرف سلطان سکر گرفتن اعدامش کردن. الحمدلله تا دیگه بخواد سلاطین داریم، سلطان قیر و شکر و ماست و نمیدونم چی و فلان. گرفتن طرفو اعدام کردن، خب این اثر مثبت. دیدید با یه اعدام سلطان سکه قیمت طلا چی شد؟ قیمت دلار چی جوری اومد پایین؟ اثر رسانه‌ای اونا، وگرنه با حذف یک نفر تو اون لحظه تو چرخ اقتصادی اتفاق خاصی نمیفته. این اثر رسانه‌ایشه، جو رسانه‌ایشه. آی مردم، سوره حجرات بعد باشه آیه 6 میگه آی مردم چیزی رو شنیدید فاسقی براتون خبر آورد، قبول نکنید، باور نکنید، فتبینو برید چک کنید. فاسق‌تر از بی بی سی، فاسق‌تر از وی او ای. یه سوالی از شما میپرسم تمام.
وارد 98 هم بشیم آید.
تو این 200 سال گذشته مملکت رو یه مروری کنیم. افغانستان جدا شد، تیکه‌ای از عراق جدا شد، ترکمنچای، گلستان، چه میدونم بحرین، ها همینطور نفتمونو بردن، از بزرگانمونو ترور کردن، کشتن، جنگ ها به ما تحمیل کردن. تو این عصر معاصر رو میگم، نمیگم هخامنشیان رو، نمیگم چی، تو این 200 سال کدوم کشور بیشتر پدرمونو در آورد؟ عموم جمع دارن میگن انگلیس. بعد همینو بلند میشه میرن بی بی سی گوش میکن. خب الان هم داره همون کار رو میکنه، منتهای نفعه دیگه عصر رسانه است. عصر رسانه درست عمل میکنه. ببین بی بی سی بابت پخش اخبار انگلیسی بر مردم خودش ازشون مالیات میگیره. میدونستید؟ شما باید مالیات بدید. طرف ایرانی بود، دانشجو بود اونجا، میگفت اومدن، میگفت من این سهم مالیات بی بی سی رو نداده بودم، تلویزیونو. میگفت اومدن جلو در خونم دستگیرم کنه. میگفتن که تو چرا ندادی؟ گفتم من تلویزیونم. گفت اصلا تلویزیون انگلیس رو نگاه نمی‌کردم. حالا من رفتم تو درس بخونم. میگفتن که، میگفت ریختن تو خونم دیدن تلویزیون داری. گفتم ما دیگه نمیتونیم بیام تو خونت وایسی اینجا ببینیم تلویزیون نگاه می‌کنی یا نگاه نمی‌کنی. پولا رد کن بیاد. میگفت نمیدونم. گفتم من پولو نمیدم. گفت جریمه‌ای برای من، گفتن اگه تو مثلا یه هفته دیگه پرداخت کردی کردی نکردی، جریمه‌ای برای من بریدن که من اصلا ترس. گفتم باشه من فردا پولو میدم. جریمه سنگین بود. الان به من گفت، من یادم شاید تو ذهنم مثلا 50000 پونده، یه رقم سنگینی تو ذهنم، نمیدونم درسته یا نه. اما راجع به فتنه 98 که میگن اونا، اولا یه عده نمیدونم چرا اینقدر دوست دارن بگن دنبال یه جبر تاریخی ان، بگن چون قبلا این اتفاق افتاد الانم باید بشه. مثلا چی؟ آقا ما یه 78 داشتیم، یه 88 داشتیم، باید یه 98 داشته باشه. نه، باید مملکت بریزه بعد. حالا کسی هم مملکت نریزه، بیام بریزیم به هم دیگه. نمیشه که 10 سال چیکار؟ انگار وحی منزل 10 سال مثلا آیه قرآن، آقا نمیدونم 10 سال مملکت باید به هم بریزد. یعنی چی آقا این چرفی؟ اینا قرار بود تابستون همزمان با این شوک‌های دلاری و قیمت‌ها و تحریم‌ها اسمش گذاشته بودن تابستان داغ، مملکت رو بریزن به هم. با صبوری مردم، دقت نیروهای امنیتی، پیگیری‌های مسئولین دلسوز، این اتفاق نیفتاد. گفتن زمستان سخت، می‌کشونمش به زمستان. قرار بود با دیماه مثلا دیگه از ابتدای آذر شروع بشه، دیماه شلوغ بشه که دیگه مثلا شما 9 دی دیگه نبینی. و بارها تکرار، اینا 40مین سال انقلابشون رو نباید جشن بگیرن. همه‌شون گفتن از جان بولتون بگیری تا بقیه‌اش. اینم باشه زمستان سخت، اینم صورت بگید نگرفت. رهبر انقلاب ایشون اومد گفت ببینید، اینا مثلا می‌خواستن تابستون داغ درست کنن، زمستون به قول سخت، فرانسه خودشون ریخته به هم. خب دقت بفرمایید، یه نکته ایشون گفتن ببینید الحمدلله نتونستن کاری کنن، اما شاید این برنامه‌شون یه سال چیکار کنن؟ عقب بندازن بشه 98. اصلا شاید 2 سال عقب بندازن بشه چی؟ 99. نه دیگه، 10 سال باید باشه. من نمیدونم آخه چه حسابی ما اینجوری رو چه منطقی داریم حرفو میزنیم. ایشون اینو میگه، منظورشون این بود که نرید آسوده بخوابید، بگید خب الحمدلله دفع شد دیگه، 98 قرار بود باشه دیگه، 97 نشد، آها دیگه تموم انشالله، دیگه بریم انشالله تا 1408 مثلا. این نه، میگه آقا هوشیار باشید، اصلا 99 1400، یعنی همیشه آگاه باشید. من نام عن عدو و عن بهت حلمکاید، هر کی جلو دشمنش خوابید لگد دشمن بیدارش میکنه. این نکته است.
خیلی متشکرم. شاید یه سوالی که در بین این سوالات خیلی مطرح شده باشه آقای رائفی پور همین بود که چرا برخوردهایی انجام نمیشه، چرا مقام معظم رهبری خیلی قاطعانه و خیلی واضح و مشخص و مستاقی وارد نمیشن و خیلی از جاها رو مهار کنن. یه سوال دیگه هم که حالا یه مقداری پرسیده شد در صحبت‌های رائفی پور هم بهش اشاره شد، یکی از سوالات دیگری که خیلی پرسیده شده آقای رائفی پور اینه که ما در مقابل این اتفاقاتی که الان میفته، چه در مقابل اون مسئولینی که دیگه حالا یا خیانت یا خوشبینانه اشتباهاتشون برای ما واضح و مشخصه، چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ من میخوام آقای رائفی پور این جواب رو شما ناظر به یک اتفاق و یک حرکتی بفرمایید که همین امشب از همین حرم امام رضا علیه السلام شروع بشه. چرا؟ چون شب اول 4-5 از این جوانای با صفای ملایر اومدن یه صحبتی با آقای رائفی پور کردن. آخرش اگر یادتون باشه فرمودید آقا مگه ما 5 میلیون نفر حداقل نیستیم که میتونیم یه کاری بکنیم؟ همین 5 میلیون نفر چیکار کردیم؟ نفر یکی رو حداقل حمایت و ساپورت کردیم که بتونیم با خودمون همراه کنیم. من میخوام هیچ اشکالی هم نداره آقای رائفی پور، الان ما برای یک اتفاق، یک همافزایی، یک تشکیلات، یک اجتماع، حالا یا رسانه‌ای در فضای مجازی یا در فضای حقیقی، همین الان یه قول و قراری با هم دیگه بذاریم. همین جمعیتی که شاید خیلی از دوستانی هم که هستن از همراهان و از در واقع دنبال کننده های همیشه صحبت های رائفی پور هستن، اینجا هیچ در واقع استبعادی هم نداره که همینجا یه قول و قرار واضح و مشخص بذاریم که از فردا هم اتفاقا این نمودی پیدا کنه در محیط رسانه ای یا در فضای حقیقی که مقداری سخت‌تره، که از حرم امام رضا در شام غریبان حضرت زهرا اینجور تصمیمی گرفته شد، شاید بتونیم یه جای روی مقداری تکون بدیم. بفرمایید.
آقا به همین امام رضا قسم من خبر نداشتم ایشون میخواد چی بگه. خب فکر کنم میخواد یه برنامه‌ریزی ایشون کرده که پدر ما درات دیگه، یعنی یه چیزایی بگیم و فردا میگن اومد مملکتو بریسه به امام. بله حالا لطف دارن
بزرگوار.
اما نکته خوبی فرمودن. ببینید آقا جون، ما 5 میلیون یعنی توی مملکت آدم پاکار نداریم؟ 5 میلیون حواس جمع، شش دنگ، انقلابی به معنی واقعی کلمه، یعنی عدم وابستگی به جناح‌های سیاسی، اهل بیتی، اونی که جگرش میسوزه به خاطر این که شیعه خانه امام زمان اتفاقات داره توش میفته، با چپ و راست اصلاح طلب اصولگرام کاری ندارم. مگه پسر خاله های ما هم که مثلا، حالا پسر خاله من هم با شرط جایگاهی نداره، منظور حالا ضرور مسئله ما دقت داشته باشیم. آقا ما خیلی باید بیورزه باشیم که هر کدوممون سال یک نفر رو نتونیم توجیه بکنیم. نگفتم آقا سالی 100 نفر رو توجیه کنید، یه عددی گفتم یعنی دیگه برای تنبل‌ترین ها. سالی یک نفر آدمی که اطلاعات درست نداره راجب دین، راجب سیاست، راجب سیره اهل بیت. بابا تولید کننده نیستی، توزیع کننده که میتونی باشی؟ حرفی رو که شنیدی این یه ورس ریکوردر برو انتقال بده. اگر ما 4 سال، 3 سال، 2 سال، 5 سال، چه 10 سال شما توجیه یعنی چی؟ یعنی آقا مثلا 4 سال دیگه شما 25 میلیون نفر آدم توجیه دارید. 5 میلیون خودتون بودی، 4 میلیون توجیه کردی نفری، اون میشه 20 میلیون. الان 5 میلیون میشه چقدر؟ 25 میلیون. شما توی مملکت رئیس جمهور میتونید تایید کنید، توی مملکت میتونید مجلس رو بگیرید. ما باید مطالبه صحیح کنیم. شما دیدید بنده یک جریان راه انداختم تحت عنوان شفافیت آرا، میگم همه چی بذار جلوی چشم مردم. وام میدید، وامای بالای 50 میلیون همه بانک‌ها بذارن دوست. مگه دزدی کرده طرف رفته وام گرفته؟ گناهه؟ کور بشه هر کی نتونست ببینه. دوست داره میخواد 100 میلیارد وام بگیره. اما مردم ببینن تو سایت. قشنگ مردم تو سایت بزنن خب بسم الله ایکس های بزرگتر از 200 میلیون. ببینیم کیا بیشتر از 200 میلیون گرفتن. ما ببینیم. ببینیم چه کسی که مثلا بالای 200 میلیون پول گرفته، یه وقت به سرخاله یه کسی دیگه نباشه. آشنای اون یکی دیگه نباشه، داداش اون یکی دیگه نباشه. اینو که میتونیم ببینیم. الان شما دیدید ما یه چیزی داریم تحت عنوان اساسنامه روزنامه رسمی شرکت ها. دیدید خیلی از رسانه‌ها که لو میره، خیلی چیزا لو میره که فلانی 10 تا شرکت داره، فکر کجا دور لو میره؟ چون این طبق قانون میاد رو سایت. همه چی اینجوری میاد رو سایت. شفاف میشه مسائل تو مملکت. کسی که دزده همیشه قایم میکنه. اصلا پولدار با افتخار میگه پول دارم، زحمت کشیدم. چجوری ماشینت 1.5 میلیارد سوار میشه میاد تو خیابون، داره میگه پول دارم سواری ماشینم دیگه؟ ابایی داره از پولدار بودنش خودشو معرفی کنه؟ ترس داره نادر معرفی میکنه دیگه. خب بسم الله تو رفتی وام گرفتی، ما بدونیم که یهویی وامای اینجوری اونجوری در نیاد به نفعونه. اینا اثراتی که باید مطالبه کنیم. الان انتخابات مجلس پیشه. بارها به خود من گفتن چرا تو مجلس شرکت نمیام؟ گفتم نمیام. گفتن چرا؟ گفتم اگه من بلند شم میام تو انتخابات مجلس شرکت کنم، تمام این کسایی که 10 سال ما سخنرانی میکنم، آها این اصلا سخنرانی که یه روز بشه نماینده مجلس، اجتنب من مواضع اتهام، از جایی که مورد اتهام قرار میگیره اجتناب کن. هیچگاه من اینجا به همه جلوی امام رضا به شما قول میدم، خب من هیچگاه نمایندگی مجلس شرکت نخواهم کرد. ریاست جمهوری که اصلا ربطی نداره. هیچی. خب نکته دارم اینجا. اما مطالبه خواهم کرد.
یعنی چی؟ یعنی میگم آی مردم، شما الان از شهرهای مختلف اینجا اومدید نشستید، همه ایران اینجا هستید، پوست نمایندتون رو بکنید. یعنی چی؟ نماینده توه دیگه، بهش میگی میری توی مجلس باید رأی تو شفاف باشه، من بدونم به چی گفتی آره به چی گفتی نه، که مطمئن بشم نفاق پیشه. از زبیر که دیگه علیه السلام تر نیستی که اونجوری کله پا شد. من میخوام وعده های تو شفاف باشه، جلو دوربین بگی تو سایتت بزنی، بعد اگه انجام ندی پوستتون میکنم. وضعی شده تو این مملکت به قرآن قسم، از ماجرای جوب محله ها میگن ما درست میکنیم، تا سیاست خارجی قول میدن وعده میدن، رأی که میارن بعد میگی که نمیذارن انجام بده. خب تو غلط کردی اگه نمیذارن وعدهشو دادی. اگه نمیذارن یعنی یه کسی دیگه باید درست کنه، اگه کسی دیگه باید درست کنه تو چرا وعدهشو میدی؟ نه، ظاهرا مردم رو پینوکیو فرض کردی، خوب بلدید موقع رأی گرفتن بیای بگی آی مردم درست میکنن. الحمدلله مردم داریم بخشایشون پینوکیون، واقعا پینوکیو والا بعد 40 قسمت 80 قسمت دیگه بالاخره فهمید این گربه نره رو با مکار کیان، چوب آدم شد تو شکم نهنگه. یه خورده بابا چند بار بعد یه اتفاقی بیفته، مار گزیده از ریسمون سیاسفید میترسه، تناب میبینه میگه مار ما یه سوراخ چند بار بعد گزیده بشین. اینو مطالبه کنید. من یه سوال از شما دارم، ببین اگه بعد برگرد بگید چه فرض بکنید نماینده های ما تمام هزینه های انتخاباتیشون رو باید آشکار کنن، دم دست مجلس داریم، سراغ بقیه‌شون هم میریم، تمام قضات ما رأیشون آشکارا بیاد روی سایت. من برای همه دارم میگم عملهایی که تو بیمارستانه انجام میشه بیاد روی سایت، هیچ هزینه هم نداری، یه سایت باید بزنی ما بریم ببینیم این بیمارستانی که پارسال 100 تا عمل قلب باز داشته چند تا رای قبرستون کرده چند تا سال من مردم برم ببینم. خب میخوام آقا باور میخوام حالا دور از این جمع ان شاء الله همیشه سلامت باشن تندرست باشن، اونام که دنیا رفتن خدا بیامرزشون. بیا آقا ما میخوایم باور رو عملش کنیم. خب بریم کدوم بیمارستان؟ میگه خب الحمدلله که 90% فرستاده قبرستون. خب این خوبه، این 10% رفتن قبرستون، نه یعنی دکتراش خوبن، باباتون میبری اونجا. ناخودآگاه اون که صلاحیت نداره فید میشه میره کنار. این پول میخواد، همتون دارید خودتون میدونید چند تا عمل انجام میدید بیاد رو سایت. تنها چیزی که توی مملکت شفافه بیزرای تهرانه، میری میشینی جلوی مانیتور میگه مرده شما در مرحله شستشو هست، رفت الان کافور بهش دادن کفنش کردن الان رفت و قبر.
ولی آرای نمایندگان مجلس و حمایت هاشون آشکار نیست. نباید.
اولا پس هزینه تو از کجا پول آوردی؟ چرا تو از کجا آوردی 3 میلیارد تومان خرج انتخابات کردی؟ تو جمع بزنن تمام حقوق 4 سال 500 میلیون نمیشه، 3 میلیارد از کجا داری میری؟ کیه به تو داره 300 میلیارد 3 میلیارد 4 میلیارد 10 میلیارد رقم ها سنگین شده، دلار رفته بالا. خب داری پول خرج میکنی بعد اینو از کجا داری؟ نکنه همون کسی که پول برای تو داده بعدا نداری ازش حمایت میکنی؟ آقای نماینده تو گمرک چی کار داشتی؟ آقای نماینده با اون وارد کننده خودرو چی کار داشتی تو گمرک؟ اگه فوش و فوشکاری نمیشد که رو نمیشد. بعد در کمال تعجب اومدن دارن از اون نماینده دفاع میکنن. مرگ جمهوری اسلامی بود اون روز از نظر من. بعد شکایت میکنن از کسایی که نسبت به مسئله انتقاد دارن. بیاد منم شکایت کنید، مردید بیاد شکایت کنید. اینا اینطور وقیح شدن. نماینده بله، نماینده آشکار باشه رو سر ما جا داره، باید اجازه داده بشه تمام سوراخ سنبای مملکت رو بره بگرده، چون نماینده ماست، به عوض ما باید بره نگاه کنه، اما اگه به شرطی که نماینده ما باشه. هزینه انتخاباتی شفاف. مرحله دوم، تمام رأیایی که تو کمیسیون میدی تو صحن علنی مجلس میدی باید شفاف باشه. بابا تا مجلس هفتم شفاف بود، چرا؟ چون قیام قعودی بود، مثلا کیا رأی میدن بلند شد میدیدی کی بلند شده دیگه، اصلا طرف میره موافق صحبت میکنه میفهمی کیه، مخالف میره صحبت میکنه میبینی که همه رو بفهمیم. طرف از این ور میاد فوش میده برجام، از اون ور برجام امضا میکنه رأی بهش ما نمیفهمیم. سه دقت، تمام اینا باید بیاد رو سایت مجلس، فیلم ها باید بیاد رو سایت، نه که من هر دفعه تو مجلس را دارم میرم رادیو رو بگیرم ببینم چی دارن میگن. کمیسیونا رو که نداریم، فقط صحنه علنی تایپ بشه بیاد رو سایت. من شب رفتم برم نگاه کنم، اسمو سرچ کنم با قابلیت سرچ جستجو بتونم پیدا کنم فلان نماینده چی گفت، کیا گفتن آره کیا گفتن نه. اینجوری نتیجهش میشه اون آقای نماینده که طرحی رو میبره دقت کنید دیگه حواسش هست، میگه ببین این منگنه خواهد شد به کت من تا آخر عمرم و آبروی من، برای همین یه طرحی رو میخواد ببره، قبلش میره با 50 تا استاد دانشگاه جلسه میذاره، با 50 تا متخصص جلسه میذاره، طرحهای یلخی بیخود دیگه نمیبره. الان دقت کنید 3 تا وزارت خونه داشتیم شدن 1، صنعت مدن تجارت، دوباره دولت لایحه دوبار برده مجلس که سند مدن تجارت دوباره تفکیک شه، دوباره الان دوباره لایحه میخواد بده، الان یه نفر دور افتاده تو مجلس داره امضا جمع میکنه، دوباره اینا هم جدا شن. اگه جدا خوب بود چرا ادغام کرد؟ اگه با هم یکی شده خوبه، چرا دوباره میخواد جدا کنید؟ هزینه نداره برای مملکت؟ ما بفهمیم چه کسی جدا که ما نمیدونیم کی بوده، چه کسی ادغام کرد نمیدونیم. ما یه حاشیه امنیت به وجود آوردیم که تصمیمات غلط بگیرن. اینا هزینه داره؟ هیچ، یک قرون پول نمیخواد خدا شاهده. یعنی دارم طرح میدم، ما جوونا طرح داریم برای این مملکت. غیر منطقی این حرفا؟ به خدا اینا که دارم میگم تو آمریکا و اسرائیل هم دارن انجام میدن، اما مال غربی ها نیست، مال مولای من و شماست، مال امیرالمومنین. حضرت فرمود اطلاعات رو به مردم بدید، جز اطلاعات محرمانه هرچی هست به مردم بدید. رهبر انقلاب بارها تو درس خارجش اشاره کرد شفافیت مال شیعه است، بعد آمریکایی‌ها دارن عمل میکنن. فرمود دیگه وای با آن روزی که دشمنان شما در عمل به قرآن و سیره اهل بیت از شما پیشی بگیرند. مورد بعدی، شما چی که نمایندسی نامه این ورانور زیاد مینویسی، تمام نامه ها توصیه نامه ها کار خوبی هم میکنی، بنده خدا مشکل داره یه نامه مینویسی وام بهش بدن، ایرادی نداره، ما مشکل نه. تمام نامه هایی که شما میدی باید بیاد رو سایت ما بفهم یهو ما مینیم یه نامه اومده رو سایت توصیه داده که ایشون جنسش تو گمرک گیر کرده، بعد این کیه؟ این همونی که 3 میلیارد پول انتخاباتو داده. اینجا دیگه روزنامه نگاری حرفه‌ای میاد وسط، فساد واقعی کشف میشه. مورد بعدی هم چی؟ شما به واسطه نماینده بودنتون، یعنی من قشنگ میتونم برم بزنم رایفی پور، خب بسم الله 100 تا نامه نوشته، نامه رو به کی نوشته؟
شما قرار بود نماینده نشین
که نه مثاله.
مثال
باید اسم ببریم الان بگیم آی رجایی شما نماینده شو، خب کارهای ما رو انجام بده من به رأی میدم. حالا اینجا رو دقیقا مورد بعدی هم این که شما به واسطه نماینده بودن داری یه سری حقوق و مزایای ویژه داری، درست شد؟ هدیه بهت میدن، فلان سفر رفتی، یکی از این بارا اینو گفتیم جالبه که این راننده ها اینا تعریف میکرد، میگفت اینا همایش میدن کتاب اینجا چیز زیاد میدن دیگه، کتابم که میگیرن اول لاشو یه نگاهی میکنن چه پریونی پاکتی ماکتی چیزی داره توش یا نه، پاکتو برده کتاب پرت کن اون طرف، میگن کتاب کادو بود، انداخ عقب ماشه اینجا کرد، گفت فلانی گفت مال خودت، اصلا نمیدونم کتاب چیه چون کادو شده بود. میگم ما رفتیم خونه و مثلا حالا فردا صبح شما این دوباره یوی من تو میشه کله رو برد تو گو کتاب کو گفتم مثلا دست از همج پشت پنجره است هنوز پشت شیشه عقب رفت ورداش بود و تبلت بود فکر کردم کتابه، تبلت بوده فکر کردم کتابه. خوب عنایت داشته باشید، شفاف ما بفهم چه هدیه گرفتی، روی سایت هر هدیه گرفتی عکسش رو میگیری میذاری روی سایت، شفافیت اموال و دارایی. آی مردم، من انقدر من بارها تو همین حرم خونه زندگی خودم رو گفتم، ازم پرسیدن این لپتاپی که شما داری لپتاپ گرونه، گفتم این الان 11 میلیون پولشه با دلار الان ها، اینو 5 میلیون تومان هدیه به من دادن. طرف به ما زنگ زد گفتش که نه صوت درست حسابی از تو داریم تو اینترنت، نه تصویر درست حسابی، من پول میدم یه ریکوردر برات میگیرم یه دونه لپ، حتی اینم هدیه رو مستقیم نفرستاده، پولو واریز کرده به یکی از دوستانش رفته و خریده برام آورده بود. بعد به من میگفتن مارکشو بپوشین، میگفتم چرا بپوشونم، این واقعیت میگم، خب باکی ندارم، اگه هر کی تونست پیدا کنه بیاد آبروی منو ببر. حالا خوب عنایت داشته باشید، این نکته میخوام به شما بگم، اموال و داراییاتونو بگو. مولای من و شما امیرالمومنین وقتی به خلافت رسید اومد تو کوفه گفت ای مردم فرزند ابو طالب را ببینید، با این لباس و با این اسب آمد، با همین لباس و با همین اسب هم باید برود. مگه میخواید دزدی کنید؟ شما میگی آقا نمایندم اینقدر حقوق میگیرم، با اینقدر حقوقم تونستم جمع بکنم سر سال ماشین 5 میلیون بکنم 100 میلیون. نوش جونت مردم دوستان، تو خوب حقوق بگیر، گندای میلیاردی نزن، ما مخلصت هم هستیم، 10 میلیونه به جای نمیخوره، 10 میلیاردا به جای برمیخوره. الان اینی که گفتم کی اینجا فکر میکنه طرح بدیه؟ من حاضرم خودم به شخصه اینجا در محضر اقلی ابن مصعب قسمم خوردم اصلا خبر نشه، حاضرم دوره بیفتم تو کشور بچرخم اینو مطالبه کنم، اما شما مردم پاکارین هستی، از نمایندتون اینو میخواد؟ فردا قومی قبیله‌ای رأی نمیدی؟ ها؟ عشیره‌ای رأی نمیدی؟ قبیله‌ای رأی نمیدی؟ ترک و لور و فارس و عرب و عجم نمی‌کنی؟ تقوا رو لحاظ می‌کنی اون موقع؟ مرد و مردونه میای فردا نمیگی که فلانی شام داد بریم بهش رأی بدیم؟ 50000 تومان 100000 تومان شناسنامه نمی‌فروشی ها؟ که من به شما بگم اونهایی که امیرالمومنین رو پس زدن قبیله‌ای نگاه کردن. گفتن از بنی هاشم کسی نباید خلیفه شه. این عزیز من. پس فوش نده به اونا. خود من و شما آلوده ایم. میخوایم مملکتمون درست شه، ما باید درست کنیم. قوانینمون ایراد داره. کجا باید درست کنه؟ مجلس. ما باید درست کنیم. رسانه نداریم. بسم الله همین گوشی‌های موبایلمون. داریم خوبش هم داریم. منتها همته نیست. خودمون عین همون کسایی که امیرالمومنین برای اونها هم از سر کار، اما تحت رسانه اونها قرار گرفتن و عبیلی را پس زدن و کار به یه جایی رسید. معاویه برمیداشت بره های کوچیک میبرد در خونه میداد به مرد، به بچه مردم میگفت اینو امیر معاویه داده. 5-6 ماه این بچه با این بره اخت میشد، رفیق میشد، دوست داشتنیه دیگه. بعد 6 ماه یه نفر میفرستن میادن بره رو به زور میگرفتن میبردن، چه بسا جلوی در ذبحش میکردن. بعد بچه گریه میکرد چرا این کارو؟ گفتن علی دستور داده اینو بگیریم ببریم. این بغضامون بعدن جلوی امام حسین آشکار شد. این بغضای این بچه‌ها همینا بزرگ شدن. همینایین که توهین میکنن بعدن به اهل بیت. این ماجرا. من یه نکته اینجا ظریف سری بگم. ماجرای این بچه کوچیکی که در مدینه. بله. زکریا جابر که سر بریدن، یک روایتی ما داریم دو سه جا آمده که یکی از نشانه های ظهور بریده شدن سر پسر بچه‌ای در مدینه است. خیلی ها پرسیدن، من همین دیشب اینو توییت زدم. بله اینو ما توییت زدیم. میتواند این باشد؟ میتواند. آیا حتما همین است؟ خیر. هیچ وقت ما اجازه تطبیق قطعی بگید نداریم. انشالله آقامون بیاد. ما خوشحال نیستیم از اون سر بریده که به ناحق بریده شد، اما میگیم این نشانهای زور برای اینکه ما یه امیدی پیدا بکنیم، نبریم تو این عصر سیاهی. انشالله آقامون بیاد. آقا قطعا این همان نشانه است؟ نه. اگر اون نشانه نبود دل سرد میشید؟ خیر. ما آقامون رو به خاطر 4 تا نشونه نمیخوایم، دلمون به دلش بنده. اینم گفتم چون سوال زیاد پرسیدن قبل جلسه اینو عرض کنم خدمتتون.
خیلی متشکرم. ممنونم از استاد رایفی‌پور، از جمع حاضران تشکر و قدردانی میکنم. از اون برادر بزرگواری هم که دست بالا آوردن عذرخواهی کنیم، چون هم جمعیت اگر یه نفر شروع کنه به صحبت نه زمان داریم و نه قابل در واقع کنترل کردن هست، بنا هم بر این نداریم که شفاهی.
یه صلوات، یه نظرسنجی از مردم همین الان بکن. این طرحی که الان من دادم اونا که قبول دارن درست حسابی صلوات بفرستن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج.
اینو مطالبه کنید از نمایندتون، بگید به شرطی بهت رأی میدم که این کارا رو بکنی، اگه این کارا رو نکنی عمدن میرم به رقیبت رأی میدم.
خیلی خوب، خیلی متشکرم.